السماء والأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شك الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون امشب پخش آنلاین نداشتیم جان نیست در خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در این شرح عین نهم رسیدیم به این قسمت که بعض کلمات دیگرش درباره کلامی است که در موضع دیگری از اسفار دارد و از کلمات دیگرش درباره جسمانیت الحدوث بودن نفس کلامی است که در موضع دیگری از اسفار دارد. نفس انسانی در بدایت تکونش و اول خلقتش بالقوه در نشئات سگانه است. اون نشئات سگانه ای که گفتیم طبع، خیال و عقل. می‌فرماد در ابتدای خلقتش بالقوه اینها رو داراست، یعنی بالفعل دارا نیست. در ابتدای خلقت نفس دارای عقل نیست، دارای خیال نیست، هنوز اون شیء مادیه، باید اشتداد وجودی پیدا کنه تا به اینا برسه. لذا فرمود بالقوه دارای این هاست، مثل اینکه هسته خرما رو میگیم بالقوه دارای تنه و ساقه و میتونه اینا رو دارا بشه. زیرا پیش از وجودش، پیش از وجود یافتنش در مکمن امکان و کتم خفا میباشد، هنوز اظهار نشده، پوشیده است، در کتم خفاست. چنان که خدای تعالی می فرماید وقد خلقت و کمن قبل ولم تکو شیعا، به درستی که من تو را از قبل آفریدم ولم تکو شیعا، تو شیعی نبودی. می فرماد تو را آفریدم از قبل در حالی که تو چیزی نبودی. در آیه بعدی هم می فرماد هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، گذشت، آیا گذشت بر انسان حين من الدهر زمانی از روزگار که لم يكن شيئا مذكورا، شیء مذکوری نبود. میگه روزگار برش گذشته اما شیء مذکور نیست. وقتی شیء مذکور نیست پس غیر مذکوره. غیر مذکور یعنی همون بالقوه، چون شیعی وقتی که بروز میکنه اینجا ذکرش میاد وسط، اگه بروز نکنه، ظهور نکنه، ذکری نداره، یادی از اون نیست. در حالی که میفرماد روزگاری بر او گذشت که در روایات هم میفرماد در علم الهی بود ولی اینجا بروز نکرده بود. یه نکته ای رو که باید به عزیزان دقت بدیم توجه کنن در مورد این وقت خلقت و که من قبل، من تو را از قبل آفریدم. یعنی چی من تو را از قبل آفریدم؟ قبل از چی اصلا؟ قبل و بعد یه نسبت هن. قبل و بعد یه نسبته.
که حتما باید یک چیزی باشه که این نسبت رو ایجاد کنه. مثلا میگیم شما قبل آمدید به کلاس. قبل از کی؟ قبل از من. یا شما بعد از من به کلاس آمدید. یعنی یه منی باید باشه که قبل و بعد به وجود بیاد، چون نسبت به چی؟ خب در حالی که اینجا نمیگه قبل از چی. تو قبل به کلاس آمدی معنا داره، دیگه قبل از کی آمدم؟ وقت خلقتو کمن قبل، من تو را از قبل آفریدم. قبل چیه که میگه من تو را از قبل آفریدم؟ یعنی یه چیزی رو باید در تقدیر بگیریم. وقت خلقتو کمن قبل، من تو را از قبل آفریدم. ولم تکو شیعا، و تو چیزی نبودی. این قبل چیه؟ آیا همین قبلیه که ما میگیم؟ همین قبل و بعد زمانیه؟ آیات دیگر قرآنو که نگاه میکنیم میبینیم قبل در قرآن فقط این قبل زمانی نیست. مثلا آیه قرآن میفهمد لم تکن آمنت من قبل چی؟ حالا میفرماد که ایمان نمی آورد کسی که لم تکن آمنت من قبل. ایمان نمی آورد کسی که از قبل ایمان نیاورده است. از قبل ایمان نیاورده یعنی چی؟ از قبل باید ایمان بیاره. میگه بله از قبل باید ایمان بیاره. خب قبل چیه؟ روایت میفرماد قبل یعنی قبل از دنیا، یعنی عالم زر. اون کسانی که قبل در قبل ایمان آوردن اینجا ایمان میارن. قبل رو قبل از دنیا میفرماد. حالا آیه اگه دقیق تو خاطرم بیاد که لم تکن آمنت من قبل، ایمان نمی آورند حالا عبارت آیه لم تکن آمنت من قبل. حالا اینجا قبل که اونجا میفرماد نمیگه قبل از چی، میگه اون کسانی که در قبل ایمان نیاوردن. اینجا میگه من تو رو از قبل آفریدم. میگیم قبل از چی؟ ما رو از قبل از چی آفریدی؟ که به یک وجه میشه قبل یعنی از عالم زر، از عالم قبل از دنیا آفریدم شما رو اینجا. ولم تکو شیعا، تو اینجا چیزی نبودی. همون جوری که حل اتا علال انسان هین من الده لم یکن شیئا مذکورا، که شیئ مذکوری نبود. اون عوالمی که تقدم داره بر دنیا در اون عالم متحقق بودید، اما اینجا بروز و ظهوری نداشتید. خب که اینجا بالقوه بودید، در این مرحله بالقوه بودید، و هر موجودی که وجودش در ابتدا بالقوه باشد باید که در اصل وجود و کمالاتش متدرج الحصول باشد. متدرج الحصول یعنی تدریجا حاصل بشه. بعضی از امور دفعی الحصولن، یک بار حاصل میشن. مثلا شما دو تا خط دارید، میخواید اینا رو در موازات هم قرار بدید، یکیشو صاف نگه میدارید، یکیشو حرکت میدید به سوی توازی. نه این آیه نیست. حالا پیدا میکنم عرض میکنم آیهش خدمت. وقتی دوتا خط رو میخواید موازی کنید، حرکت میدید این خط در یک آن بلکه کمتر از آن موازی میشه، در آنی به توازی میرسه، تدریجا متوازی نمیشه. چون دو تا خط متوازی چی هن؟ خطی هن که هر چقدر امتداد بدیم همدیگه رو قطع نمی کنن. این تعریف خط متوازیه، موازیه. حالا کوچکترین انحنایی داشته باشه دیگه موازی نیستن، کوچکترین کجی باشه دیگه موازی نیست. کی موازی میشن؟ در یک آن و کمتر از آن به حد موازی بودن میرسن. این دفعی الحصول، یک بار حاصل میشه. اما شما یک درخت رو وقتی میکارید میخواد به درخت بودن برسه، یک باره که درخت نمیشه، تدریجی الحصول، تدریجا درجه درجه تکامل پیدا میکنه تا میشه درخت. و اکثر امور مربوطه به عالم طبیعت تدریجی الحصولن، حصولشون تدریج، تدریج هم از چی میاد؟ درجه. یعنی درجه درجه میرن بالا، درجه درجه میرن پایین، هر چیزی رو درجه درجه طی میکنن. بدون طی درجات نداریم حصول هیچ امری رو در این عالم. و از خب فرمود هر موجودی که وجودش در ابتدا بالقوه باشد، باید که در اصل وجود و کمالاتش متدرج الحصول باشد، درجه درجه حاصل میشه، به خلاف قول مشاک نفس رو یک باره میگن حصول پیدا میکنه. و از ادنا به اعلا ترقی نماید، تکامل انسان هم همین جور دیگه، انسان که بخواد عالم بشه درجه درجه میره بالا، یک مرتبه که نمیشه علامه. و از ضعف به اقوا تدرج میکند، از ضعیف به قوی درجه درجه طی میکند. پس نفس را در هر یک از نشئات سگانه مراتبی است، در هر یک از نشئات سگانه مراتبی است که آنها عبارتند از قوه و استعداد و کمال. اول قوه داره، بعد از قوه استعداد پیدا میکنه، و بعد به کمال او نائل میشه. یعنی موقعی که به کمال نائل نشده، ببینید فرق قوه با استعداد چیه. قوه مال اون اصل خلقته، یک هسته خرما در قوه او هست که درخت خرما بشه، اما او در قوه او نیست که درخت انار بشه، چنین قوهی درش نیست. خب حالا دو تا هسته خرما رو ما یکیشو میکاریم آب نمیدیم، اما یکی رو میکاریم آب میدیم. اون که آب میدیم بالیدن میگیره، استعداد حاصل میکنه، استعداد حاصل میکنه که درخت خرما بشه، اما هنوز بار نداده، هنوز درخت خرمای کامل نشده، اما استعدادشو داره الان. و بعد موقعی که دیگه بار میده میشه کامل، به کمال میرسه، در حالی که اون یکی هسته خرما قوهش رو داره اما استعدادش رو نداره. خیلی از نفوس انسانی هستن در قوهشون هست به کمال برسن، اما استعداد براشون حاصل نشده، یعنی درس و بحث و کلاس و موقعیت و اینا نبوده که این شکوفا بشه به کمال برسه. اما بعضی استعداد براشون بوده، قوهشو نداشتن. تا اون عده‌ای که حالا به کمال انسانی خودشون نائل شده ان از میان اینها. فرمود نفس در هر یک از نشئات سگانه مراتبی است، تو خود این نشئات سگانه هم مراتب هست. دقت بفرمایید، تو خود اینا مراتبه، تو خود قوه مراتبه، در خود استعداد مراتبه، در خود کمال هم مراتبه. از اون طرف نشعات سگانه رو حضرت آقا میفرماد گوییم نشعات سگانه انسان عبارتن از طبع و مثال و عقل، که خود اینها مراتب دارن. خود عالم مثال چه مراتبی داره، چه عوالمی در عالم مثال هست، و بعد از اون عالم عقول چه عوالمی در عالم عقل هست، اونا هم خودشون مراتب داره. همونجور که طبیعت هم مراتب داره، طبیعت انسان هم مراتب داره، که اون بسیاری از دستورالعمل هایی که در مورد ازدواج، آداب نکاح داده شده برای حصول فرزند، مال همین مرتبه طبیعته، که حالا از اون نفس، نفس مجرد حاصل میشه، که مادر این قضا رو نخوره، اون قضا رو نخوره، این کار رو نکنه، اون کار رو نکنه. خب فرمود نشعات سگانه انسان عبارتند از طبع و مثال و عقل، که محاذی نشعات عالمند، عوالم وجودی. ما در انسان این سه نشعه رو داریم، در عالم خارج هم این نشعات هستند، عالم طبیعت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم مثال، عالم عقل. و در عین 64 از اسراری که در فصل مذکور موجود است سخن خواهد رفت ان شاء الله. تبصره: شیخ رئیس در ابتدا منکر اتحاد عاقل با معقول بود. یکی از قواعد خیلی مهم در حکمت متعالیه بحث اتحاد عاقل به معقوله، که اصلا خود این جسمانیت الحدوث بودن نفس بسته به همون اتحاد عاقل به معقوله، یعنی کمالاتی که از عقل فعال افاضه میشه با نفس متحد میشه و اون جوهره نفس رو شدت میده، در حالی که مشیان نفس رو علم رو عارض بر نفس میدونن، علم رو عارض بر نفس میدونن، نه اینکه متحد با او باشه، یکی باشه باهاش. لیکن بعدها بدان اقرار نموده است، بعدن خودش به این قضیه رسیده که پس این قضیه درسته. و کسی مثل ابن سینا که نابغه دهره، وقتی یه مسئله رو منکره و بعد بهش میرسه، پس تحقیقا بهش رسیده، چون آدمی نیست که بدون دلیل چیزی رو بپذیره یا حتی بدون دلیل بخواد رد کنه. در کتاب‌های چون شفا و نجات و اشارات که شیخ به رد اتحاد پرداخته، دلایلی آورده که نه خیر، اتحاد عاقل به معقول اشتباهه. سخنانی یافت می‌شود که چاره‌ای جز حمل آنها بر اتحاد نیست. اصلا در کتاب مبدأ و معادشون جناب ابن سینا یه دلیلی در اتحاد عاقل به معقول آورده که در میان دلائل قوی ترین دلیله. در مورد دلائل اتحاد عاقل به معقول خودش قوی ترین، دیگه دلیلی به پای او نمیرسه با این همه دلائلی که استدلالاتی که آوردن. و در درس اول کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول و نیز در نکته 802 کتاب 1001 نکته موازی از آنها را ذکر کرده ایم، که شیخ بعدن خودش متفتن شده که این درسته. یه نکته ای را هم عرض کنیم در مورد حکما و اهل معرفت، اهل علم. گاهی وقت شما میبینید یه حکیمی یه قضیه ای رو رد میکنه، که انسان تعجب میکنه ایشون با این جلالت و عظمت قدرش چرا چنین مسئله ای رو نرسیده بهش و داره رد میکنه، انکار میکنه؟ مثلا خود حاجی سبزواری جای اعیان ثابته رو رد میکنه. اینها معمولا به این صورته که مطلب رو درست نمیگیرن، مطلب رو درست نمیگیرن، یه چیزی از اون کلام یا میشنون یا میخونن درک میکنن به خلاف معنایی که گوینده اراده کرده و اون رو رد میکنن. که خود همین اتحاد عاقل به معقول رو میگیم ملا ابن سینا خیلی قشنگ یاد باز میکنه، اما جاهای دیگه میاد وقتی رد میکنه میبینیم اصلا مطلب رو نمیگه، یعنی این رو نمیگه، اون یه چیز دیگه ای تصور کرده، اون معقول خارجی رو تصور کرده که مثلا من عاقلم، این کتاب معقول، من با این متحد میشم. این معنا نداره که. خب ما هم چنین چیزی نمیگیم که. خب همچنین شیخ وجود ارباب الانواع یعنی مصول الهی را که به مصول افلاطونی مشهورن منکر بوده است. مصول افلاطونی چی میگه؟ یا همون ارباب انواع، بحث در اینه که حکما، که این از مطالبی که از یونان قدیم هم بوده، میگن اون چه که ما در این نشأه میبینیم سایه هاییست از عالم عقلی. حقایق اینجا در اصل سایه‌ای هستن از حقایقی که در عالم عقله، که افلاطون یه تمثیلی هم داره، میگه مثل این میمونه که یه افرادی باشن در غاری به دنیا آمده ان و اینا هرگز بیرون غار رو ندیدن، پشتشون همیشه به در غار بوده. افرادی که از در غار رد میشدن سایه هاشون میافتاده رو دیوار و اینا سایه ها رو میدیدن و میپنداشتن که اینها حقیقی هن. اما وقتی از این غار بیرون بیاد میبینه نه، این سایه ها اینا سایه‌ای بودن از این حقایق. میفرماد این عالم هم سایه‌ای از عالم عقله. و بحث‌های مفصل و مبسوطی داره در این زمینه که اون چه ما اینجا می‌بینیم سایه‌ای از عالم عقله. همین مطلب رو عرفا هم گفتن که بحث اسماء الله پیش می‌کشن. عرفا میگن اسماء ارباب انواع اون اسماءن و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی که در دعای کمیل می‌خونیم، که اسماء تو همه چیز رو در بر گرفته، پوشانده، پر کرده. و در خود قرآن هم هست، روایات که فراوان داریم، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن در نزد ماست، خزائنش، و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. این خزائن رو حکمای یونان میگفتن افراد عقلی، ارباب انواع. البته اینها چون در این زمینه افراد کردن برای زیبایی رب و نو قائل بودن، هستش ها، هرچی که اینجا هست رب و نوعی داره، تمام موجودات و حقایق اینجا رب و نو دارن، همون اسما یا حتی فرشتگانی که ما میگیم ملائک موکل بر آبها، ملائک موکل بر بادها، منتها اینا اومدن میپرستیدن این ارباب انواع رو، پرستش میکردن و دچار ثنویت و شرک شده بودن. به همین دلیل یه عده با ارباب انوا مخالف شدن، فکر میکنن ارباب انوا نجسه الان. نه آقا، ارباب انوا سر جاش هست، اونا اشتباه میکردن. مگه فرشتگان، مگه روایت نمیگیم هر قطره بارانی که میاد فرشتهی با او همراهی میکنه؟ حقایق اینجا صورت عالم ملکوتن، همون مثل افلاطونی که مشهوره. خب شیخ ابتدا میفرماد منکر مثل افلاطونی بوده، لکن عباراتی از او در دست است که گواه بر اعتراف او به وجود مثل افلاطونی میباشد، چنان که در رساله‌ای که درباره مثل افلاطونی نگاشته ایم بدانها متذکر شده ایم. اینجا نوشته این رساله هنوز چاپ نرسیده، ولی چاپ شده این کتاب به نام مثل و مثال، که مثل و مثال خب اینا دوتا چیز جدای از همن، که آقا جان در مورد هر کدامشون یه رساله ای نوشته. و کلن بگیم عزیزان، اگر کسی کتب علامه رو بخونه احتیاج نیست کتب فلاسفه و حتی عرفا رو بخونه. یعنی ایشون نقاوه خلاصه اون پالای شده نظریات فلاسفه، عرفا، حکما همه رو جمع کردن در کتابهاشون. خب ابن سینا اول منکر بود مثل افلاطونی رو، بعد به اونا اقرار میکنه. به عنوان نمونه در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا بر رد نظریه مثل تأکید ورزیده، به طعن افلاطون و استادش سقراط میپردازد و معتقد است که آنها در این عقیده راه افراط پیموده اند. ولی در آخر فصل سوم از مقاله نهم الهیات شفا در کیفیت صدور افعال از مبادی عالیه چنین میگوید. مبادی عالیه اون حقایق مجرده، اون ملکوت عالم. میفرماد پس هر فلکی را عقلی است مفارق، هر فلکی عقلی داره که نسبتش به نفسش، یعنی نفس هم داره هر فلکی، چون نسبت عقل فعال است به نفوس ما. ها ببینید، ما قبلا متذکر شدیم نفس تفاوتش با عقل در چیه. نفس به بدن تعلق داره، نفس به ماده تعلق داره، در حالی که عقل و روح به ماده تعلق ندارن، اونا به نفس تعلق دارن، لذا تجردشون از نفس قوی تره. نفس یه سرش بنده به بدنه، در حالی که عقل اینگونه نیست. خب میفرماد اون عقولی که برای اون افلاک هست چون نسبت عقل فعال است به نفوس ما. پس میگه عقل فعال با نفوس ما مرتبطه، یعنی همه ما زیر مجموعه اون عقل فعالیم. و آن مثالی کلی و عقلی است برای نوع و فعلش که به آن تشبه پیدا میکند. یک مثال کلی و عقلی برای اون نوعه. ارباب انواع رب و نوع، میگه هر نوعی از موجودات یه ربی دارن، یک عقل کلی که رب همه این هاست، رب هر نوعی از موجودات. بعد این ارباب انواع، ارباب انواع کلیه و جزئیه هم داره. همه این نوع در تحت ربوبیت اون عقل فعالن، اون رب و نوعشونن. ملاحظه می کنید که با این سخن که عقل مفارق مثال کلی عقلیست، کلمه حق بر زبان او جاری شده است. خودت هم که داری میگی جناب ابن سینا، خودت که میگی نفوس ما همه در تحت اون عقل فعالن، یا در مورد نفوس فلکی داری میگی همین مطلبو که شیخ همچنین در فصل 14 هم از رساله خود در نفس و بقا و معاد آن بار دیگر این سخن ثواب را بر زبان آورده است، آنجا که میگوید در علوم الهی بر ما آشکار گشته است که صور موجود در اجسام عالیه در وجود خود تابع صور موجود در نفوس و عقول کلی اند، تابع اون حقایقی اند که در اون نفس کل یا عقل کل هستش، و این ماده محیای قبول آن چیزی است که در عالم عقل متصور شده است، از اونجا افاضه میشه، و آن صور عقلیه مبادی این صور حسیه اند که وجود انواع در عوالم جسمانی از آن صورت حاصل می شود لذاته. خب اینجا این همون بحث مصول افلاطونی رو داره مطرح میکنه که این حقایقی که اینجا دارن پیاده میشن ماحصل چی هن؟ ماحصل ربوبیت عالم عقله. یک گیاه که داره صورتگری میشه، این در تحت ربوبیت یک حقیقتی داره اینو صورتگری میکنه. یه تخم مرغ، تخم مرغ تالا خوردید؟ کی از نخورده باشه؟ شکستید توشو دیدید چیه که دیگه زرده و سفیده. این زیر مرغ قرار میگیره، چجور صورتگری میشه؟ این کی اینو صورتگری میکنه تو اون تخم مرغ، تو اون دژ محکم که هیچ کس راه نداره بهش؟ نوک، پر، اعصاب، معده، روده، پوست، ناخون، قلب، ریه، اون لایه لایه هایی که در پوستش هست، در اعصابش هست، در چشمش، در گوشش، در کینو صورتگری میکنه آخه؟ یک حقیقتی مفارق داره اینو صورتگری میکنه که همینه. ارباب انواع همینو داره میگه. خب میفرماد که مبادی این صور حسی هن که وجود انواع در عوالم جسمانی، انواع مختلف، چرا انواع مختلف میشه؟ از آن صورت حاصل میشود، از اون صوریه که در عالم عقله، از انواعی که در عالم عقل هستن اینها اینجا پدیدار میشن. مثال بزنیم، یه مثالی که تقریبا به ذهنم باشه. کلمات، کتابها از چی حاصل میشن؟ از حروف. حروف وقتی تألیف و ترکیب میشن، کلمات و جملات و اینها به وجود میاد که تکثر دارن، اما حروف تکثر ندارن. نهایتش 32 تا حرف داریم. کل حروف عالم، کل حروف عالم 32 تا. حالا عربی 28 تا، عبری 22 تا، فارسی 22 چند تا؟ نخیر 32 الان شده، 32 قبلا فارسی 28 تا یا 27 تا بود که عین و غین و صاد و اینا تو فارسی اصیل نداریم اینا رو، اینا بعدن اومد از زبان عربی آمده به فارسی. صاد قین عین، این حروف حلقی که اعراب استفاده میکنن ما تو فارسی اصیل نداریم. اینا شش تا حرفه ظاهرن، شش یا هفت تا حرفه که در فارسی اصیل نیست، مثل سیس نقطه و بعضی از این حروف در فارسی اصیل نیست که اینا رو مجموعا جمع میکنی میشه 32 تا حرف. ولی کلماتی که از اینا به وجود میان لایتناهیه که اون فرد عقلی که رب النوعه، در روایت هم داریم که در زیر عرش تمثال چهار حیوانه، یکی به صورت خروسه که رب النوع پرندگانه، رب النوع سید الطیور، سید الطیور که به صورت خروسه، یکی هست به صورت شیره که سید السباء، یعنی شیر سلطان جنگله، چون صورت عقلیش به صورت شیره، صورت تازه مثالیشه، و یکی هم به صورت چیه؟ گاو، که سید البهائم، چرندگان که همه در تحت ربوبیت اونن، و یکی هم به صورت انسانه. که اون حقیقت رب النوع انسانیه که ما همه فرزندان اون میشیم. خب برای تحقیق بحث درباره مصول باید به رساله‌ای که در این باب نگاشته این مراجعه شود. شیخ در ابتدا تجرد نفوس حیوانی را نیز منکر بود، ولیکن بعدها به آن اذعان و اعتراف نمود، چنان که در این باره در عین 21 سخن خواهیم گفت. ما اگه در خاطرتون باشه در مباحثی که در معرفت نفس داشتیم گفتیم ما برای ادراک حضور می‌خواهیم و حضور در ماده نیست، پس هر موجودی که ادراک دارد حضور دارد و هر چی که حضور داره حظی از تجرد داره و هر چی هم که حظی از تجرد داره فنا ناپذیره. پس حیوانات هم فنا ناپذیرن. شیخ الرئیس ابتدا قائل به تجرد نفوس حیوانی نبود، چون اصلا قائل به تجرد خیال نبود. اونها رو فانی میدونست حیوانات رو، چون قوه خیال رو اصلا مجرد نمیدونست. بعدن خودش منتقل شد به این مطلب که قوه خیال مجرد از ماده است. لذا شما در سخنانشون مثلا در فارابی، ابن سینا میبینید که مثلا در مورد برزخ در مورد استدلال میخوان بیارن در تذکری آغاز و انجام. اون عزیزانی که گوش کرده ان اون جلسات رو میبینیم ابن سینا از قول فارابی میگه، البته مستقیم اسم فارابی رو نمیاره، میگه از کسی که حرف بی‌معنا نمیزند، حرف لغو نمیگوید، که میفرماد بعید نیست که نفوس بعد از مفارقت از بدن به افلاک بپیوندن. چرا؟ که اون جرم فلکی موضوع تخیل اینها قرار بگیره، چون خیال رو مادی میدونستن، میگفتن باید پای ماده وسط باشه، بعد میگفتن خب پس اینا میپیوندن به اون اجرام فلکی که اون موضوعی باشه برای خیالات این، تا اینکه از او تخلص پیدا کنن، خلاص بشن و بپیوندن به عالم عقلی. حالا این سیری که اینا میگن به خاطر این که به اون برزخ مجرد نرسیده بودن، مشا عالم برزخ رو قبول نداشت. برزخ شرع رو نمیگیم، برزخ فلسفی رو میگیم. ابن سینا اومد، ملا صدرا اومد اثبات کرد تجرد عالم برزخ رو، عالم مثال رو. عرفا قبول داشتن، اما فلاسفه، یعنی فلسفه وقتی از یونان به دامن اسلام آمد چه پیش آمد که این تجرد عالم مثال رو فلاسفه اسلامی نگرفتن، با اینکه اونا هم قائل بودن، اونا قائل بودن به عالم مثالی که مجرد از ماده است. خود افلوتین در اصولوجیا مطالبی داره در این زمینه، اما نمیدونم چرا وقتی فلسفه به دامن اسلام آمد این عالم مثال جا نیفتاد برای فلاسفه. لذا فلاسفه ما معاد رو معاد عقلی میدونستن تا قبل از ملا صدرا، تا قبل از ملا صدرا. حتی میرداماد که مشائی دیگه استاد ملا صدرا بود، ایشون در جزواتش اصلا بر رد عالم مثال حرف میزنه، یعنی چیزی نیست اصلا، با اینکه خودش صاحب مکاشفاته. اونا رو چی میگی جناب میرداماد؟ خب دیگه این که طرف اون کشفی که میگیره بتونه منتقل بشه به یه حقیقتی و بتونه اونو به پرورونه، خیلیه. واقعا ملا صدرا اعجاز کرده در فلسفه، اعجاز کرده، زیر و رو کرده فلسفه رو. خب پس ابن سینا چون قوه خیال رو مادی میدونست، با از بین رفتن بدن نفوس حیوانی رو هم هلاک میدونست، ولی بعدن خودش منتقل شد به تجرد قوه خیال و همچنین به بقای نفوس حیوانی هم معتقد شد. خب حالا آقا جان اینجا در مورد علم کیمیا هم میفرماد که ابن سینا کیمیا رو هم قبول نداشت، انکار میکرد، بعد بهش اقرار کرد. وقتی پس کسی مثل ابن سینا اقرار میکنه، پس دیده خودش کیمیا رو، هرچند که خود آقا جان هم علم کیمیا رو دارن، خود حضرت آقا علم کیمیا رو دارن. و بعضی ها به علم کیمیا گفتن اخت النبوه، اخت النبوه است علم کیمیا. البته کیمیا الان همون شیمی که ما میگیم شیمیا یا کیمیا، ولی که اون تغییر مواده، ولی اون اصلی که در کیمیا هست اون تبدیل مواد به طلا، مس رو به طلا تبدیل کنه، نقره رو به طلا تبدیل کنه. ولی فقط این نبود کیمیا، کیمیاگری کلن تغییر و تبدیل مواد بود، درست کردن بنزین، الکل، اینها یه آبی، الکل نمیدونستن که چیه، یه آبی آتیش میگیره، یا یک خاکیه، باروت، باروت چیه؟ یه خاک سیاهه، یه خاکیه که آتیش میگیره. چون مردم علم شیمی رو نمیدونستن، جادوگرها بسیاری از این علم کیمیا استفاده میکردن که برای مردم مجهول بود، که میگفتن ببین ما چه قدرتی داریم، آب رو آتیش میزنن، مثلا میگم الکل رو میریخت تو آب آتیش میرفت بالا، میگفت ببین آب رو آتیش میزنم من. چون علم کیمیا بعدن اون وقت این علم کیمیا اومد در دسترس عموم قرار گرفت، ولی اونی که تو ذهن عوام بود که کیمیاگر دنبال اینی که طلا درست کنه، و بودن کیمیاگرانی که دنبال این قضیه بودن که فلز رو تبدیل به طلا کنن، و فرمولی داره که فرمولش رو همه کس نمیدونه و به همه کس هم نمیگن، اگرچه در بعضی از کتاب ها اومده یه چیزایی به رمز پوست تخم مرغ را بکوب، نمیدونم با چی مخلوط کن، چی کن چی کن، و حالا چندین فرمول بنده دیدم تو کتاب ها، ولی دنبال هیچ کدومش نره، چون گفتیم ما طلا نمیخواییم، ما خودمون آدم بشیم، هنرمند باشیم، خودمون آدم کنیم. تا خب تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.